بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 269، مورخ 20/11/87.
ادبیات دکتر رضازاده شفق، کتاب خوبی است در زمینه مباحث ادب فارسی و یک سری شعرهای فارسی زبان. جمعی نیست، خاطرتون جمع باشه، ما جمع به معنی تشکلی چیزی نخیر عبد ما بله ما تابعه بله این دیگه بله بعد سبب خوشحالی فراهم میشه از جمعی در تعدیلی جمعای تصمیم بگیرن ما تابعشون، اما در چیزای دیگه نه دیگه بله مصبرش هم بله جمع سبب خوشحالیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ششم از مواردی که اجاره او به اکثر گفته شده جایز نیست، مرعا یا مرتع. توجه دارید که برخی از زمینه‌ها هست که محل رویش گیاهانی است که برای تغذیه حیوانات و چریدن حیوانات در اون زمینه ها استفاده میشه و بهش مرتع یا مرعا گفته میشود. گفته شده اگر کسی مرتعی رو اجاره کرد برای استفاده و چریدن گوسفندانش، اجاره مرعا و مرتع به اکثر جایز نیست. دلیل بر این مورد روایتی است که در وسائل الشیعه باب 22 از احکام الاجاره حدیث 3 آمده است محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن السعيد عن اخيه الحسن عن زرعه عن سماعه. البته طریق دیگری مرحوم شیخ طوسی داره، طریق بله شیخ صدوق احتمالا، بله شیخ نوشتم ولی به نظرم شیخ صدوقه نه شیخ طوسی، به اسناده الی حسین ابن سعید عن اخیه الحسن عن زرعه عن سماعه. متن روایت چون دقایقی داره و در جاهای دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت اشاره میکنم و توضیح میدم. متن قال سألته عن رجل اشترى مرعا یرعا فیه به 50 درهم او اقل او اکثر، که یرعا منصوب به نزع خافض، یرعا فیه غنمه مثلا. فأراد ان يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن. قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى و این ادخل معه به 49 و کانت غنمه به درهم فلا بأسه و این هو رعا فیه قبل ان یدخله یدخله به شهرین او شهرین او اکثر من ذالک بعد ان یبین لهم فلا بأس و لیس ان یبیعه به 50 و یرعا معه ولا به اکثر من 50 ولا یرعا معه إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له. سند حدیث چگونه است؟ دوستان بررسی میکنن، فردا ما استفاده میکنیم. اما دلالت حدیث دقت کنید، در این حدیث الظاهر هیچ نامی از اجاره برده نشده است. آنچه در حدیث ذکر می شود بیع و شراست. راوی از امام سوال میکنه فردی مرتعی رو خریده به 50 یا بیش و کم میخواهد دیگری رو وارد این مرتع کند و از او پول بگیره. این اصل سوال آیا درسته یا نه؟ امام علیه السلام جواب میدن، یه نکته کلی بیان میکنن، توضیح میدن این نکته رو، میفرماین اگر کسی رو با خودش میخواد وارد این مرتع کنه و غنم دیگری هم از این مرتع استفاده کنه، باید واگذاری به دیگری به قسمتی از ثمنی باشد که خودش مرعا رو خریده است. و بعد توضیح میدن که سه مورد توضیح داره، بعدم ذکر میکنیم، نتیجه میگیرن دخول و ورود دیگری به این مرعا به شکلی که از او پول بگیره و نتیجه محاسبه این باشد که پول بیشتری نصیب این فرد بشه، جایز نیست مگر این که در این مرعا عملی انجام بده، چاهی حفر کنه، نهری رو در این مرعا بکشن، یا یه عبارت دیگری دارن که اونم بعد توضیح میدیم، او تعنافیه به رضا اصحاب المرعا. و بالاخره امام میفرماین اگر عملی در این مرعا انجام داد واگذاری به اکثر درست و الا درست نیست. حالا دقت کنید، قبل از این که متن روایت و خصوصیات بررسی بشه، ابتدا دو نکته باید نسبت به دلالت روایت توجه بشه بهش. نکته اول، در روایت داره اشترا مرعا یرعا فی، چه ربطی به باب اجاره داره؟ به مرعای خریدن چه ارتباطی به باب اجاره داره که ما اینجا مطرح میکنیم؟ یک نکته. نکته دوم، در روایت آمده است اراد ان یدخل معه من یرعافی، یا یدخل معه میشه خوند من یرعافی، میخواد دیگری رو هم در این مرعا وارد کنه، پول ازش بگیره. خب اینم اعم از اجاره است. بدین معنا که ممکن است گروهی رو به عنوان شریک با خودش در این مرعا شریک کنه، چه ربطی به اجاره دوم داره؟ بنابراین هم اجاره مرعا از سلطان مثلا محل تردیده که از کجا ما استفاده کنیم اینو، و در فرض که اجارت المرعا بود از کجا اجاره دوم از روایت استفاده میشه؟ لذا دقت کنید، برخی از قدما مثل مرحوم شیخ کلینی و از متأخرین مرحوم شیخ حر عاملی روایت رو بر اجاره حمل کردن، اجاره اول و دوم، ولیکن جمعی از متأخرین مثل سید صاحب عروه، حضرت امام، مدرسه نجف، مرحوم نائمی، مرحوم عازیان، از حواشیشون بر عروه استفاده می شود که این روایت رو مربوط به باب اجاره ندونستن. یا حداقل اجمالی در روایت دیدن، لذا هیچ بحثی از این که اجارت المرعا به اکثر جایز یا جایز نیست یا مکروه است اصلا ازش بحث نکرد. پس ابتدا باید ببینیم آیا حدیث مربوط به ما نحن فیه است یا اصلا ارتباطی به ما نحن فیه نداره. خیلی خوب باید کن خوبه شنه بیگه بسیار
اصحاب
مرعا
یعنی چی که دوباره
اصحاب داشته باشه؟ تعنافیه به رضا اصحاب المرعا، بله. حالا اون یکی از محققین هم اشاره کرده، ولی تعنافیه به رضا اصحاب المرعا یعنی اصحاب قبلی مرعا، چون تعنافی بدون معنا میکنیم، ما بعضیش یک استفاده فقهی هم میکنیم. تعنافیه به رضا اصحاب المرعا یعنی خودشو به خرج انداخته باشه برای تحصیل رضایت اصحاب مرعا، یعنی اون قبلی ها ای با فروش هم بالاخره
نه
نه نه تنافی ها به رضا اصحاب المرعا، اصحاب المرعا یعنی صاحبان مرعا، اصحاب قبلی مرعا. امام میخوان بفرماین عمل برای اجاره دوم عمل انجام بده سه حالته، یکی حفر بئر شق نهره، یکی اگه مخارجی متحمل شده برای که اونا رو راضی کرده به اجاره دادن، حال ای با بی هم می سازه. تعنافی ها به رضا اصحاب المرعا زحمت کشیده است، برای رضایت اصحاب مرعا به فروش خودشو به خرج انداخته است. لذا این قرینیتش فل جمله. حالا ببینید بسیار به نظر ما بفرمایید خب ببینید همین آیا الان اشاره میکنیم بالاخره اینجا هم از اون مواردی است که به دو نحوه است و غالب چه نحوه است، اینم باید بررسی بشه. الان اشاره میکنیم مثل بیع و ثمار میمانه، بیع ثمره هم میشه اجاره و نخل در جای خودش میخونیم برای استیفای منفعتش، میشه کسی درخت توت رو اجاره کنه، بگه این درخت رو یک ساله اجاره میکنم، منافعش مال من، وقت از برگش استفاده میکنه برای کرم ابریشم، میوه توت استفاده میکنه و امثال ذالک، میتونه بخرد اینها رو. خب حالا تا ببین سیار عرض کنم که به نظر ما استنباط مرحوم شیخ کلینی و مرحوم شیخ حر عاملی اقرب به واقع است و روایت مربوط به باب اجاره خواهد بود، هم اجاره اولا از روایت استفاده میشه و هم اجاره ثانیه. توضیح مطلب این است که به روایات اگر مراجعه بشود کلمه بیع و شرا که به معنای خرید و فروش است، چنان چه در بیع و شرا رقبه به کار می رود، زمین رو کسی بخرد و بفروشد، هاکذا از سابق چنین بوده که به مبادله منفعت که اجاره در لسان مردم بیع و شراء اطلاق می شده. شما روایات باب بیع و ثمره رو علی شجره ملاحظه کنید، در این روایات، در برخی از این روایات آمده اشترا ثمرتا، اینجا اشترا به خود ثمره نسبت داده شده، مقصود بیع است، یعنی خود ثمره رو به عنوان یک رقبه دیده، گفته این میوه روی درخت رو میخرم، اجاره نیست. اما مواردی در این روایات داریم که میگه اشترن کرم سنتن، اشترن نخل سنتین، و امثال این اصطلاحات. درخت خرما رو یک سال خریده، اینجا اشترا به نخل انتصاب شده. نخل رو یک سال آدم نمیخره، مقصودش اینه که یک ساله اجاره کرده نخل. کرم رو، کرم یعنی چی؟ آفرین آی نعیم آبادیشون نیشابو بیست به بسره شما هله باش هله هله شعر ابن فارس که عارف عجیب ادب عربی است و بالاخره باز اونم به نظر ما شیعه هست، شعر قشنگی داره بالاخره. شربنا علی ذکر الحبیب مدامتا سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرم، که معادل فارسیش هم بازی که از شعرهای لطیف گفته. بودم اون روز من از طایفه دور کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. شربنا علی ذکر الحبیب مدامتن سکرنا بها، مست شدیم من قبل ان یخلق الکرم، قبل از این که درخت انگوری خلق بشه مستی ما بوده است. بلاخره همون مستی که حضرت امیر در او خطبه می فرماید غبوغ الحکمه، مستی حکمت مقصوده، نه بالاخره باز یه عبارت های دیگری که بعضی های دیگه دارن. بسیار خوب، حالا در این گونه روایات که اشترا به خود درخت نسبت داده می شود، ظهور این اشترا در اجاره است. در ما نحن فی هم دقت کنید، اگر در روایت آمده بود اشترا حشیش المرعا، ظهور در بیع و شرا داشت، اما در روایت آمده اشترا مرعا یرعافی، محل این رعی رو خریده، مرتع و مرعا خرید و فروش نمی شده، چنانچه قرائن دیگه هم در ذیل روایت است و روشن میشه. این مرعا و محل رعی خرید شده است، یعنی اجاره شده است. از کجا استفاده کردیم اشتراب معنای استعجر است؟ از انتصاب اشتراب به مرعا، نه ثمره اون مرعا که حشیش و گیاهان موجود در اونجا باشه. اما نکته دوم که چگونه آن جمله اراد ان یدخل معه من یرعا فی و یأخذ منهم الثمن، خب اینجا که ظاهرش با شراکتم میسازه، اینجا چطور مقصود اجاره ثانیه است؟ ویل روایت قرینه بر این استفاده است. از ذیل روایت معلوم میشه این ورود دیگران با این مستأجر و اخذ ثمن از اونا در پوشش شراکت نبوده، بلکه در پوشش اجاره بوده. از کجا؟ از این جمله امام که وقتی میخوان توضیح بدن این مبادله دوم رو، امام میفرمایند وليس أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معه. كلمة بيوز استعمال میکنن، نمیتونه به 50 درهم بفروشه، خودشم گوسفنداشو ببره اونجا بچرانه. و باز عقد میگیرم نمیشه به بیش از 50 درهم یبیع و لا یرعانه. از این جملات استفاده میشود که واگذاری دومم به عنوان بیع است، همون بیعی که به حکم این ظهور به معنای اجاره است. پس بنابراین این که روایت ظهور داره در این که زید مرعایی رو اجاره کرده، حالا میخواد اجاره بهیر بده، همه مرعا یا قسمتی از این مرعا رو امام حکمش بیان میکنه، علی ظاهر مورد قبول. حالا قرائن دیگر این باز در زیر روایت هست که مسئله رو روشن‌تر میکنه. بفهم نه، اگر آمد و اجاره داد قسمت مشاعی از این مرعا رو چه اشکالی داره؟ نه ولیس ان یبیعه، عیبی نداره. امام میفهم کاملا در بعد تصویر شده موارد، طرف مرعایی رو اجاره کرده، 50 هکتار مرتعی رو اجاره کرده، از خودش هم 100 تا گوسفند داره، میخواد به دیگری هم قسمتی از این مرعا رو اجاره بده، بگه آقا نصف مشاع این مرعا رو به تو اجاره میده، بالاخره نصف مشاع اجاره میده، میگه بسیار خوب، شما 100 تا گوسفند داریم، منم 10 تا گوسفند دارم، 20 تا گوسفند دارم، 50 تا گوسفند دارم، به هر شکلی به همون نسبت قسمتی از مرعا رو میخواد به اجاره بده، قسمتی از مشاع، قسمت مشاع مرعا رو بده. چه اشکالی داره؟ جهالت در چیه؟ قسمت مشاه باشه جهالت در چیه؟ جهالت در چیزی نمیشه. قسمت مشاه از مرعا رو به غیر اجاره میده، مگه بیع هم باشه؟ اگه جهالت به این نوع باشه، بیع هم باشه همین جهالت هست بلاخره. نه اصلا بحث تقسیم نیست، میخواد و انیوت خل معه من یرعا، یعنی با خودش، اینجوری تعین نیست که قطعتا خواسته، طرف هم میگه قسمتا خواسته از این مرعا رو میخواد به غیر بفروشه. نه قسمتا خواسته نیست، معه با خودش من یر آفی، کسی که اونم اغنامشو بیاره. حالا زیل عبارت رو دقت کنید، این که خرید و فروش به جای اجاره به کار میره، تا امروز روایات رو ببینید، تا امروز هم فراوانه. ما الان میگیم طرف یک بلیت اتوبوس خرید، بلیت اتوبوس خرید یعنی چی؟ بلیت هواپیما خرید، بلیت هواپیما خرید یعنی چی؟ یعنی یه صندلی هواپیما اجاره کرد از تهران تا مشهد، یه صندلی اتوبوس اجاره کرد از قم تا مشهد، خریدی نیست در حقیقت. همه اینا اجاره است که در عرف ازش به خرید تعبیر میشود، به فروش تعبیر میشود. چند تا صندلی ماشین تو فروختی؟ اتوبوسدارا میگن چند تاشو فروختی؟ آقا 20 تاشو فروختم مثلا. فروشی نیست اصلا، اجاره است. به این اصطلاح در روایاتم ببینید فراوان بوده. ولیس ان یبیعه، امام تو کلام امام آمده، نه دیگه، این خیلی خلاف ظاهره. بیع، نه بیع به معنای صلح، بیع رو به معنای صلح بگیریم معونه زائده فراوان میخواد، اما بیع به معنای اجاره فراوان به کار رفته است، اونجا معونه زائده میخواد قطعا. بفرمایید. بیع
نباید منطق جوری باشه که به عینیت به عین تبدیل شده باشه، یعنی نه منطق مثل سکنا رو نمیگم بیع، ولی مثلا میوه یا حشیش زمین رو بیع گفته میشه. این
خب گفتیم نه شرط که نیست، ولی ببینید در بعضی از موارد هست، چون عینیت خارجی داره منفعت، توی بحث اجاره لبن، لبن برای رضیع و ثمره علی الشجره توضیحش خواهد آمد. بعضی از منافع هست چون تکون خارجی هم داره، به دو جور میشه مبادلش کرد. گفتیم تارتن ثمره رو میفروشن، میگه آقا این درخت خرما، اینم میوه‌هاش، این میوه‌ها رو به تو فروختم. حالا تخمین هست وقت چجور درسته چجور درست نیست، اونا بحثش در باب بی میاد، ولی بی میشود اینجا. خب اینجا گفتیم دو جور به کار میره. تارتن میگه اشتری تو ثمره، بیع تو ثمره، اینجا ظهور در بیع به معنای مبادله داره، این دیده ثمره رو همون فروخته. اما تارتن میگه بیع تو نخله، ای بیعتون نخل سنتن که در روایات آمده نه اونجا که عینیت نداره بی دیگه نمیشه. خب مرعاست، اون عینیت داره، اون عینیت داره به عنوان یا کلیه فی الذمه یا کلیه فی المعین، عینیت خارجی داره، اون مشکلی نداره. اونجا بی نیست، دقت کنید، اصلا بی نیست. یعنی شما اگه میخواد بگید اونجا بی، اونجا اصلا بی نیست، اونجا اجاره است. ما میگیم بی، یعنی اصطلاح بی در اجاره به کار میرود. به عبارت مخبر، این آقا صندلی هواپیما رو از تهران تا مشهد نمیخرد، معنا نداره بخرد اصلا. اونجا اونجا بی نیست و اونجا اجاره است، بی در اجاره به کار رفته، مقصودمون اینه. دقت کنید، بعد از وضوح این نکته راوی سوال میکند. خب وقتم گذشت و بسیار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.